بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در احکام مربوط به بلد بود، فرمودن که ارضاء بلد به وسیله عمر بر عمر واجب نیست، لها مطالبت الاجره. این بحث حدودی قبلا بحث شد در آمریکا و روشن شد و گذشت. یجب علی الاب بذل نفقه الرضا اذا کان الولد ظالم یکن الولد زامال. یعنی مسئله پرداخت اجرت رضا در صورتی واجب است که خود اون فرزند زامال نباشه، چون ممکنه اون بچه خودش حالا یا از طریق ارث پدر فوت شده است، یا حتی مادر ممکنه فوت شده باشه، ارثش رسیده باشه، یا ارث بعضی از مورثین دیگری، و هر حال ولد مالک باشه. اگر ولد مالک بود یعنی غنیه، یعنی از اموال خودش میشود هزینه رضایش رو پرداخت. بنابراین بر پدر واجب نیست که اجرت رضا رو به مادر بپردازه، بلکه از ثروت خود بچه برداشته میشه. دلیلش هم اینه که مسئله وجوب نفقه که فعلی المولود له رزقهن و کسوتهن، مولود الله که اب باشه واجب نفقه اینها رو بپردازه قبل از اینکه نفقه مادر رو واجب بپردازه، نفقه ولد رو هم واجب بپردازه. اولاد شخص واجب نفقه شخص هست که باید شخص نفقه او رو بپردازه. خب ولدی که تازه به دنیا اومده رضا و شیری که باید مادر بشوده هزینه داره، این هزینه رو پدر باید بده. خب پدر باید بده یعنی مشروط به اینه که خود ولد زامال نباشه. اگر زامال بود وجوب انفاق نیست، یا به عبارت دیگر فقر شرط هست در وجوب انفاق بر پدر. اگر اون ولد فقیر نیست و خودش مال داره دیگه بر پدر تکلیفی نیست، بلکه از اموال خود مادر برداشته میشه. دلیلش هم فقط همین مسئله انفاق وجوب نفقه است. علی المولود له رزقهن و کسوتهن میگه نفقه واجبه و مادر و فرزند و اینا رو باید نفقش بده. نسبت به ولد اگر خودش غنی باشه از اموال خودش رضا رو میشه برداشت. خب این یک مسئله که به عنوان وجوب پرداخت اجرت به مادر باید پرداخت بشه، میگن ممکنه بچه خودش داشته باشه دیگه، به پدر نباید پردازه، بچه برمیداره. خیلی بحثی نداره، یعنی نمیشه بحثی شو صحبتی اینجا داشت که انفاق هزینه رضاء بچه بر عهده پدر است، چون واجب النفقه پدر است. حالا فرق نمی کنه که این زامال بودن از طریق ارث باشه، چون که در یک روایتی ذکر شده که ارث پدرش یا ارث مادرش مثلا سبب مالشه. اگر کسی هدیه بهش داده باشه قبل از اینکه به دنیا بیاد، اهدا بهش کرده باشن، خب اهدا بهش کرده باشن و قبول رو شرط ندانستیم در تملک، بلا اشکال میشه. و یا از هر راه دیگری که در باب تملک گفته شده، این خیلی بحثی نداره. بحث دوم اینه که مادر که شیر به این بچه میده و حق داره که مطالبه اجرت بکنه و لها طلب الاجرت، فرق نمی کنه که خودش شیر بده به این بچه یا دیگری رو برای شیر دادن انتخاب بکنه. حالا در قدیم که عبید و اماع بوده و کسانی مالک عمه می شدن و ممکن بود مثلا مملوک این خانمی که وضع هم کرده یک عمه داشته باشه که اونم وضع هم کرده باشه و شیر زیادی داشته باشه، خب فرقی نمی کنه. مثال می دانن. البته این مثال در زمان ما معنا نداره. در زمان ما به یک زن دیگری، حالا زن غریبه‌ای که هست، به زن دیگری بتونه شیر بده. آیا این مطلقا در اختیار مادره؟ درسته که حق مطالبه اجرت داره، درسته که اجرت را هم باید پدر بپردازه، درسته که مادر مالک این شیر هست و اجرتشو میتونه بگیره، اما میتونه دیگری را اجیر کنه برای این که شیر به این بچه بده، این اجرت رو به اون دیگری بپردازه. حالا مثلا دلال بازی هم در بیاره، با شوهرش بالاخره قراری بگذاره. این اول بحثه. حالا این بحث خیلی هم در کلمات آقایون مخصوص نیست، ولی اشاره به شده که رضایت پدر در واگذاری این مادر بچه رو به دایه دیگری نقش داره. یعنی در قراردادی که بین شوهر و بین این همسر در پرداخت هزینه رضا به مادر انجام میگیره، اون قرارداد باید ببینن مطلقه. یعنی شوهر به همسرش گفته شما این بچه رو شیر بده، منم فلان مبلغ بهت میدم، و در برابر این قرارداد قبول کردن، این توافق تمام شده، قول ما این قرارداد به امضای طرفین رسیده. بعد حالا مادر میگه که من باید شیر بدم، چه خودم شیر بدم، چه خواهرم شیر بده، چه یه زن دیگری شیر بده. من این مبلغ را از شوهرم میگیرم و یه کمی کمتر به او میدم و در اینجا یه کاسبی هم میکنم، یه دلال بازی هم مثلا در کار باشه. حق الحق العملکاری یک مسئله است که در بین به اصطلاح بازرگانان و تاجر منشان، مسئله گرفتن از یک کسی و فروختن به دیگری. این در باب بیع باید بحث بشه، کار ندونیم، ولی اینجا مبایعه نیست، اینجا اجاره است. یا اجاره هم نیست، هیچ قرارداد و یک مثلا نمیشه گفت حتما باید اجاره باشه، چون عرض کردیم بحث دارن که آیا زنی که در حواله انسانه میتونه اجیر انسان بشه یا نه. و البته من رو محقق فرمودن بعد میتونه اجیر بشه، حباله بودن که مانع از اجیر شدن نیست، چنانچه در سایر کارها هم میشد اجیر بشه، در شی دادن هم میشه اجیر بشه. وقت در قرار داده اجاره اگر مطلق باشد میتونه به غیر هم واگذار کنه، ولی اگر مطلق نباشه ظاهر قرارداد ابتداعا اینه که مادر خودش به بچه شیر بده، چون بهترین غذا هم برای بچه شیر مادرشه و شیر هم چیزهاییست که در تربیت و اخلاق و جهات مختلف بچه اثر داره. از این جهت فرمودن که این یک مقدار مرتبطه با نحوه قرارداد بین این زن و شوهر هست. اگر از اول مطلق قرارداد بسته باشه، یعنی گفته باشه که شما این بچه رو شیر بده، در مقابلش من ماهی فلان مبلغ بهت میدم، و قید نکرده باشه که خودت باید شیر بدی یا دیگری، باید این بچه شیر بخوره و سیر بشه به هر حال، حالا این زن قرارداد رو قبول میکنه ولی یه مقدارش خودش میده یه مقدارش هم میده به دیگری، آیا میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ در عبارت مرحوم محقق قیدی نداره، ولی در شروح و بعضی شروح فرمودن که یک مقدار زیادی بستگی داره به توافق پدر و یا نحوه قرارداد. اصول اولی هم همین رو میگه، یعنی قواعد ما هم همین رو میگه که آیا واقعا زن وقتی قرارداد میبنده که من ماهی فلان مبلغ به من بده تا بچه تو شیر بدم و توافق میکنن، بعد از اینکه توافق انجام گرفت ماهی فلان مبلغ رو میگیره ولی بچه رو میده دیگری شیرش بده، یا مجانی تبرعی یا مثلا با اجرت کمتری، این میفرماین که باید رضایت شوهر باشه. آیا این رضایت شوهر شرط یا شرط نیست؟ اگر اون مسئله انفاق رو و نفقه رو بهش توجه کردیم که مبدأ اصلی وجوب پرداخت اجرت مسئله وجوب انفاق به اصطلاح به ولد و به ام ولد هست، یجب علی الزوج انفاق، و انفاق زوج به ولد و به زوجه که واجبه خب در اختیار به اصطلاح منفقه و در اختیار زوجه، و حد اکثر باید شؤون طرف رو رعایت بکنه، یعنی نمیتونه کمتر از شؤونش باشه و یا او رو در مضیقه قرار بده، ولی توسعش مستحبه. شخصی که منفقه، انسانی، آدمی که زن داره بچه داره یا واجب نفقه ای داره غیر از زن و بچه، حالا واجب نفقه دیگری مثل احیانا اگر پدر یا مادر یا دیگری واجب نفقه شد که در باب خودش باید بحث بشه، بر منفق اون مقدار که واجبه رعایت شؤون منفق علیه و عدم تضییق بر او. توسعهش البته مستحبه اگر کسی توانا باشته باشه، چون آیه شریف هم به طور مطلق فرمود که علال مقدره علال موسره قدره و علال مقتره قدره، یعنی به اندازه قدرت و توانایی باید به اصطلاح پرداخت بکنه. حالا به هر حال در این مسئله دوم که الام یجب علیها قبول به اصطلاح اجرت در برابر این ارضا و ارضا میشه واجب برش، یا ام از این که خود شیر بده یا به دیگری، این یا ام مطلقه، یا ام ازار کان رضایت زوج هم محقق، یعنی زوج هم قبول داشته باشه. قواعد اولیه میگوید که باید رضایت زوج هم جلب بشه، چون بچه مال مولود الله و مولود الله که پدر باشه باید انفاق بکنه و مدرک اصلی وجوب پرداخت اجرت هم وجوب انفاقشه که به اصطلاح منفق باید بپردازه، بدون رضایت منفق به کمتر بده یا به دیگری که شاید از نظر اخلاق روحیات یا جهات دیگه، چون شیر خیلی نقش داره و تأثیر داره در روحیه یه بچه، اثر داره. ما تصور میکنیم این اطلاق رو باید مقید کرد، گرچه در کلام مرحوم محقق اطلاق و گفتن که او میتونه اجرت بگیره چه خودش شیر بده چه به غیر شیر بده، هر که میخواد باشه، اما باید گفت که این به غیر اگر خواست بده باید رضایت شوهر در بین باشه. تصور ما اینه که مقتضای قواعد، چرا؟ برای اینکه اصل وجوب اجرت مبنی بر وجوب انفاقه و وجوب انفاق بر اساس دلیل وجوب انفاق والد بر ولد و بر مادر و بر به اصطلاح منفق علیهم که واجب النفقه یه طرف هستن است، حتی اکثر رعایت شئونه و همونطور که توضیح عرض شد میبایست رعایت شئون بکنه، تضییق براشون نمیتونه بکنه، توسعش میتونه باشه، اما در شیر به خصوصه به دلیل تأثیر و تأثیر زیادی که داره قول بعضی از فقهایی که فرمودن با توجه به اطلاق قرار داد و تقیید قرار داد، من میخوام بگم حتی در اطلاق هم درسته که در اطلاق شوهر به زنش گفته که بچه تو شیر بده ما 50 تومن هم بهت میدم، گفته بسیار خوب قرار دادم تمام شد، به اطلاق هم بگم گذراندن، اما این اطلاق آیا شامل جایی هم میشود که این بچه رو بده به دیگری شیرش بده که اون دیگر مرضی پدر نباشه؟ این اول کلامه. ممکنه بگیم اطلاق منصرف به اینه که خودش باید شیر بده، حالا من میخوام مثلا انتخاب بکنم، حالا شما مختاری در انتخاب خودتون، اما به هر حال در این مسئله که وقتی قرار شد اجرت بگیره و بچه رو شیر بده و در اصل قرار داده هم تغییری ذکر نشده و مطلقا شوهر به همسرش گفته بچه رو شیر بده ماهی این مبلغ رو هم میدم، من مدعی هستم این انصراف داره به اینکه خودش باید شیر بده، اما اینکه فرمودن این اطلاق منصرف است به اینکه چه خودش شیر بده چه غیر، قول دیگران که فرمودن رضایت شوهر در واگذاری به غیر اعتبار داره او رو ترجیح میدیم و تصور میکنم این ترجیح هم ترجیح به جاییه، چون مصالح ولد رو والد بهتر و بیشتر میدونه، درسته که قضاش به عهده مادرتون شیره و شیر پدر نمیتونه شیر بده ولی میتونه دعایه براش بگیره، میتونه متبرعه براش بگیره که حالا اون وقت بعدی عرض میکنم. پس بنابراین در این مسئله عبارت شرایع مطلق، ولی برخی از شروع گفتن این اطلاق به اصطلاح باید مقید بشه، من درز میکنم این عبارت مطلق منصرف است به اونجایی که خود مادر زیر بده، درسته که بچه به دنیا اومده زندگی زن شوهری بچه دار شدن و بچه هم طبیعی به دنیا اومده و حالا مادرم میگه من مجانی شیر نمیدم، میگه خیلی خب ما این مبلغ میدم شیرش بده، بعد ما این مبلغ رو میگیره بعد میده به خواهرش شیرش بده، میده به یک عمه‌ای مطابق آداب و رسوم قدیم یا میده به یک کنیزی به یک کلفتی به یک کسی دیگری که در سطوح مثلا از قبائل پایینی باشه که اخلاق و آداب اون به اسم مرضعه روی این رضیع اثر نامناسب بگذاره. از این جهت من ادعای انصراف میکنم، شما قبول نکنید اون اختیار با خودتونه. حالا بگیم انصراف نه، حداقل اگر خود شوهر قید کرد و گفت که باید خودت شیر بدی، به غیر اگر خواستی بدی با من مشورت بکن، اون جمله بعدش که و انتعاثرتم فسترز اولهو اخرى، اون تعاثر معناش همینه که مشکل پیش بیاد بینتون که آیا در این قرارداد اون میگه من این مبلغ کمتر مبلغ بیشتر یا مثلا به غیرم بتونم بدم به غیرم نتونم بدم، تو این توافقات باید به اصطلاح رضایت شوهر رعایت بشه، رضایت مادر در اینجا ملاک نیست، رضایت منفق ملاک هست. پس در این مسئله که به طور مطلق فرمودن که ولل ام ان یرزه آها به نفسه ها او غیره ها ورد شدن، من میخوام عرض کنم که این ان یرزه ها به نفسه ها او غیره ها این منصرف به نفسه ها هست و در غیره ها باید رضایت شوهر باشه و یا در قرارداد ذکر شده باشه، حتی اطلاق قرارداد رو منصرف میدونم به بنفسه ها، من میخوام بگم معنای قرارداد مطلق اینه که بنفسه ها باید چیر بده، دیگران فرمودن نه میتونه به غیر هم بده، اون دیگه بستگی داره به برداشت از اصل قرارداد. اما واقعا بین نام و بین الله با توجه به مجموع مسائل در باب رضا و روایاتی که در باب رضا هست و تأثیری که در باب شیر گفته شده نسبت به فرزند و رعایت مصالح فرزند به عهده منفقه بدون نظر پدر به هر کس بخواد بتونه بده، آدم یه مقداری مشکلشه. من میگه حق تلمکان باید نظر پدر هم رعایت بشه. یک سه صاحب شرایط
سایی فرمیده وجوب اجرت متوقف بر وجوب انفاقه این نقض میشه در مسئله دایه. در مسئله دایه اجرت هست با اینکه نفقه دایه بر شوهر وجوب نیست.
اجرت رضا بر اب هست به ما این که چرا واجب است بر پدر اجرت رو پردازد؟ چون واجب است نفقش را بدهد. ملاکش اصلا اینه
فعل
المولود له رزقهن و کسوتهن. مولود له کیه؟ مولود له اب دیگه. فعل المولود له رزقهن و کسوتهن. اینجا میگن قبل از مادر ولد واجب النفقه پدره، ولی در صورتی که فقیر باشه. ولد به دنیا اومده خودش میلیاردره، به خاطر اینکه مثلا مادر بزرگش که فوت شده ارثش رسیده مثلا، یا خود مادرش در موقع زایدن به قول معروف سر زا رفته ثروتمند بوده، سهم به بچه مادر داره، الان هم شیر میخوان بهش بدن. این اجرتی که میخوان بدن، این اجرت چه وجوبی داره که پدر بپردازه؟ خودش داره باید به خودش بپردازه، چون ملاک انفاق رو گرفت. گفتن فقر یعنی ملاک پرداخت اجرت را عرض کنم که گفتن از آلم یکن للولد مال ازا کان للولد مال فا یرزا از خود همون مال خود بچه. حالا فرض ما اینه که ولد مال نداره و باید به عنوان انفاق و به اصطلاح این اجرت رو به مادر بپردازه. آیا اگر زن و شوهر توافق کردن که به عنوان انفاق هم بر شوهر لازم است که این اجرت رو به مادر بپردازه؟ مادر گفت من مجانی شیر نمیدم. گفت خیلی خوب، مای 50 تومان بهت میدم شیر بده. مای 50 تومان رو به چه عنوان داره میده؟ به عنوان وجوب نفقه، نفقه بچه، نفقه بچه بر عهده پدره. اگر به عنوان وجوب نفقه است و هست، این نفقه یعنی هزینه زندگی بچه است، یعنی خرج زندگی بچه است. خرج زندگی بچه رو باید پدر بده. حالا خرج زندگیش رو میپردازه. هر نوع غذایی میتونه این مادر به این بچه بده. یا منفق باید رعایت بکنه نفقه را در شأن، چنانچه به خود مادر باید رعایت بکنه در شأن و تزریق نکنه و یا مثلا خلاف شأن نباشه یا هستی. ولی نسبت به ولد و به خصوص نسبت به شیر، من میخوام بگم مجموع روایات باب رو وقتی نگاه میکنیم نمیشه به این اطلاق عقص کرد. به لا عبارت شرایع فقط میگد و علال امه ان یرزه ها به نفسها و غیرها. به نفسها و غیرها رو مطلق ذکر کردن. خب بعضی مقیدش میکنن که در صورتی که در قرارداد اولیه مطلق گذاشته باشه. من میخوام بگم همین مطلق هم منصرف به نفسها هست. نه حالا شما بگید نه اگر مطلقه نگفته شوهر که خودت شیر بده، که گفته این بچه رو شیر بده مای 50 تومنم بگیر. حالا میگه بسیار خوب، مای 50 تومن میگیره، بچه رو به مای 40 تومن میده دیگری شیرش بده. اشکالش چیه؟ از نظر معاملات اشکالی نداره، معامله جایزه. قرارداد بستن، اونم که نگفته خودت باید شیر بدی، گفته بچه رو شیر بده مای 50 تومنم بگیر، مای 50 تومنم بهش میده، اینم مای 40 تومن میده به کلفتش، به کنیزش، به همسایش، به زن دیگری که مثلا تازه زایده است، مای ده ماش هم خودش برمیداره. از نظر قواعد معاملی و مالی به لاشکاله. ولی من میخوام عرض کنم اگر مطلق گذاشت منصرف به نفسه هاست، مگر تصریح بشه و بگه اختیار با خودتون میتونی منتش رعایت مصالح رو بکن یا با من مشورت بکن، یا نه نگو که منم مشورت بکن، در این حال بدون مشورت پدر میتونه این کارو بکنه یا نه. من یه قدری تردید دارم، میگم بدون مشورت پدر نمیتونه، در شیر نمیتونه. حالا در غذا بعدش که غذا خور شد، حالا دیگه کباب بش بده یا پنیر بش بده، اون دیگه بحث جداییست، ربطی به این بحث ما نداره. خب حالا عبارت ایشون بیشتر از این نیست که علیها ان یرزها به نفسها و غیرها. ما میگیم این به نفسها و غیرها مقید هست به این که اگر به اصطلاح در قراردادشون این اطلاق رو ذکر کرده که چه خودت شیر بدی چه غیر. خیلی خوب، پدر قبول داشته از اول، ولی اگر نگفته که چه خودت چه غیر و بهش گفته که شیر بده بچه را، ظاهرش در اینه که یعنی خودت باید شیر بدی. از این مسئله بگذاریم، خیلی وقت نداره. طبق ضوابط و قواعد مبنایی مسئله روشنه که از نظر مالی مشکلی نداره، اما از نظر اخلاقی و تاثیر و تأثیر شیر، عرض کنم که پیغمبر اکرم رو وقتی میخواستم به دایه بدن، گفتن باید از خانواده‌ای باشه، از قبیله‌ای باشه که به اصطلاح آداب و رسوم جاهلیت در اونها نباشه. ولذا در حلیم سعودیه یا سعدیه یک قبیله خاصی بودن که اینا گفته می شود که مثلا با آداب دین ابراهیم مثلا مؤدب بودن، یا حداقل بت پرست نبودن، یا رذایل جاهلیتی درشون نبوده، ولذا واگذار کردن به او. و او گاه هر شش ماهی دفعه می آورد در، حالا یا کمتر از شش ماه بیشتر، خدمت حضرت ابی طالب و محضر ایشون. حالا از این بحث بگذاریم. بنابراین مسئله اول اینه که یجب و علل اب الانفاق به خاطر اینکه که علل مولود له رزقهن نه و کسبتهن، از باب واجب النفقه. و مسئله دوم اینه که ام یرزه و ها ترزه و ها به نفسه ها و غیره ها. ما این به او غیره ها رو علل اطلاق قبول نداریم، میگیم با رضایت شوهر او غیره ها میتونه، بدون رضایت شوهر و توافق شوهر نمیتونه. مدرک من بیشتر از استظهار از روایات دیگری ندارم، یعنی نمیخوام استدلال و برهان داشته باشم، میخوام استظهار بکنم از مجموع روایات باب رضا که و به خصوص تأثیر و تأثیری که در روحیات و اخلاق بچه داره. خب از این مسئله بگذاریم. نهایت مدت رضا گفتن که 2 سال هست و استظهار هم کردن به همین آیه شریفهی که والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. خب گفتن این نهایت مدت 2 ساله، الوالدات یرضعن، در سوره بقره بود 233، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. بعد گفتن که این والده که داره شیر میده میتونه کمش کنه، میتونه زیادش بکنه، از 2 سال میتونه کمترش بکنه، حد اکثر میتونه کمترش بکنه. ملاک اولیه چیه که میتونه کمتر بکنه زیادتر بکنه؟ همجوری علل هر جوری که میخواد یا نه، یک قاعده ای در بین هست. خوب عنایت بفرمایید. گفتن که در متن روایت هم آمده است اتفاقا که اگر بخواد کم بکنه 21 ماه میتونه، از 2 سال 21 ماه. چرا؟ برای اینکه ممکن است این حمل 9 ماهه در شکم مادر بوده، و ما قبلا گفتیم آیه شریفه میفرمود که و حمله و فساله 30 شهرا، حمله و فساله 30 شهرا، و ازش استفاده میکردیم که پس اقل مدت هم 6 ماهه. نتیجتاً اگر 6 ماه این هم در رحم مادر باشه، باقی مونده 6 ماه میشه 2 سال. اما اگر 7 ماه بود، از 2 سال 1 ماه کم میشه. اگر 8 ماه بود، از 2 سال 2 ماه کم میشه. اگر 9 ماه بود، که غالباً هم بچه 9 ماه به دنیا میاد، 3 ماه کم میشه. 3 ماه که کم شد، از اون 30 ماه میشه 21 ماه. نتیجتاً گفتن میتونه تا 21 ماه 3 ماه کم کنه از حولین کاملین و 21 ماه شیرش بده. ازا کانه تولدش 9 ماهه، چون 9 ماه که شد حمله و فساله 30 شهرها، یعنی 3 ماهش به جای شیر خوردن در رحم مادر از غذای مادر استفاده میکرده. حالا از شیرش کس میذاریم و اون به اصطلاح مدتی که باید در زمان شیر باشه مدتی است که در شکم مادر بوده، 9 ماه بوده. حالا اگر از 9 ماه زیادتر شد چطور؟ اینجا مورد بحثه. چون در اونجا بحث شد که اصلا ممکنه که بچه بیشتر از 6 ماه، گفتن اقل هم 6 ماه، اکثر هم 9 ماه تا 1 سال گفته شده بوده که 1 سال هم نادره. حتی در روایتی داشت که اگر از 9 ماه بگذره یقتل امه و بسال لا یخرج الا ان یقتل امه. حالا ولی در این حال در تکوین ممکنه قدرت مادر و صلابت مادر جوری باشه که 10 ماه در شکم مادر باشه، و یا فرض کنید از 9 ماه بیشتر بود. اگر ملاک و قاعده 30 ماه رو حساب میکنید از 9 ماه بیشتر بود، 9 ماه 9 روز به قول خانم ها، 9 ماه 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه و 9 ثانیه حد اکثر به اصطلاح توقف بچه در رحم مادره. حالا اون 9 ماه 9 روز رو هم میتونه از اون 2 سال کم بکنه و بگیم که 21 ماه 9 روزش کم بکنه به خاطر اون 9 روزی که از 9 ماه بیشتر بوده. یا نه میگن بالاخره اول قاعده رو رعایت بکنیم که چون حمله و فصاله 30 شهر را در متن آیه شریف آمده، حمل و فصال با هم 30 ماهه، خب حد اقل هم 6 ماهه، باقی موندهش میشه 2 سال. هرچه از این 6 ماه در حمل اضافه شد از رضا کم میکنید، این امکان داره، مانعی نداره. ولی اگر از اکثر حمل که 9 ماه اضافه شد، این اول کلامه که بتونه کم بکنه یا نه. اگر قاعده بگیم، قاعده این ایجاب میکنه که بتونه کم بکنه. بالاخره در شکم مادرم که بوده داشته از انفاق شوهر استفاده میکرده، از مادر استفاده میکرده، و در حقیقت تا وقتی که این سره و این به اصطلاح ناف بچه قطع نشده باشه، حیات بچه و حیات مادر یک حیات واحده، و غذای بچه از طریق غذای مادر و از طریق مادر تغذیه میکرده. حالا 10 ماه تغذیه کرده، 10 ماه تغذیه کرده، ما از 30 ماه 10 ماهش کم بکنیم و بعد بگیم که به اصطلاح 20 ماه بیشتر لازم نیست شیر بده. حملو و فضالو 30 شهرها ملاکش اینه. اینجا یک مقداری تردید کردن، گفتن که چون از طرفی روایاتی داریم که حول والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، و بعد گفتن اگر کم بکنه جور به بچه است، یعنی در روایات وارد شده که جفای به بچه است و جور به بچه است، و تا 2 سال رو حق داره. منتها شما میگید این حق رو استیفا کرده، اون موقعی که در شکم مادر بوده استیفا کرده، و حالا از به اصطلاح فسالش یا انقطاع شیرش کم میداریم، بنابراین جوری هم مثلا نشده باشه. اگه قاعده را رعایت بکنیم باید بگیم بله میتونه اینجا به جایی رو میتونه انجام بده. ولی اگر گفتیم که نه، روایات رو هم بهش توجه بکنیم و اون قاعده مربوطه تا، چون در روایت آمده که می شود کم بکند تا 21 ماه، تا 21 ماه میتونه کم بکنه، یعنی 3 ماهشو فقط کم کرده. چرا 3 ماه رو کم کرده؟ چون 3 ماه به 6 ماه، 6 ماه اقل هم اضافه میشه و 9 ماه در بچه در شکم مادر، اکثرا هم مثلا 9 ماه هست یا 6 ماه کمتر مثلا میتونه باشه. در هر حال نهایت و مدت رضائه حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه حسب الآیه، ولکن لها این که کم بکنه اگر مدت حملش بیشتر شد. به مقدار مدت حمل میتونه کم بکنه، ولی بیشتر از مدت حمل نمیتونه کم بکنه، و اگر کم بکنه عرض کنم که جور به بچه شده. حالا خانمای امروزی یا مثلا غذاهای امروزی، اون دیگه یه مسئله جدیده. از شما میپرسن در زمان ما، در قدیم که اینجور نبوده، مثلا شیر مصنوعی که به بچه از هم روزهای اول میدن، لوا رو میدن، بعضی خانمایی که خیلی عیانان و پول دارن و زیبایی رو ترجیح میدن بر حیات بچه‌شون، زیبایی خودشون رو بر حیات بچه‌شون ترجیح میدن و به اصطلاح شیر دادن رو موجب نقص در زیباییشون میدونن. بعدم بلا فاصله از این شیرهای به اصطلاح مصنوعی استفاده میکنند و به نوع به شکل غذا به بچه میدن، میگن شیره دیگه، چه فرقی میکنه این شیره اون شیره. حالا این شیر شیر خشکه و باید با مثلا مایه خاصی به اصطلاح تغییر بکنن و به بچه بدن. شما میفرمایید که تکلیف رو انجام گرفته است. اینجا باز همون بحث انفاق اینها رو ما برمیگردیم. حالا من این فرق رو الان اینجا باشد بعد باید بیشتر روش صحبت کرد. بنابراین نهایت مدت حمل، نهایت مدت رضا 2 سال و کم نمیتونه بکنه مگر به مقدار مدت حمل و زیاد میتونه بکنه. اگر از 2 سال خواست بیشتر شیر بده میتونه اجرت از شوهر بگیره. اینجا فرمودن نه، مازاد بر 2 سال رو دیگه نمیتونه از شوهر اجرت بگیره. یعنی در حقیقت اون مقداری که تکلیف هست الوالدات یرزن اولادهن حولین کاملین و زیادتر اگر بر والد هم اجرت همین حولین کاملین هست، ولی زائد بر حولین کاملین اگر بخواد شیر بده، مثلا 2 سال و 1 ماه شیر بده، اون 1 ماه اضافی رو پدر میتونه بگه من اجرت نمیدم، میخوای بده میخوای نده، نده قضا بش بده، چرا شیر مثلا بش بدی، میتونه بگه من اجرت نمیدم. یعنی واجب باشد اجرت بر پدر نسبت به رضاء اون زائد بر 2 سال، فرمودن لا یجب این زائد بر اجرت. بنابراین این هم یک مسئله. حالا نسبت به این فرقی که به ذهن من، اون یک بحث جداییست که الان من نمیدونم و چی باید گفت. میخواستم یه روایتی هم، یکی دوتا روایت هم اینجا بخونیم و بعد حالا تر دیگه هم عرض کنم تا بعد این روایت رو. اگر که یک کسی پیدا شد گفت من بچه رو مجانی شیر میدم، بین به اصطلاح شوهر و مادر بچه قرارداد بسته شده و عرض شود که الان هم داره مادر بچه میده، بعد یک کسی پیدا شد گفت من مجانی شیر میدم، میتونه شوهر این بچه رو از مادر بگیره و به متبرع بده؟ آیا رضایت مادر شرط در این کار یا رضایت مادر شرط نیست؟ اینجا آقایون فقها فرمودن رضایت مادر شرط نیست و چون همه چیزش به عهده پدره، پدر میتونه بگه من دیگه ولو قرار دادم بستیم، ولی قرار داد بستیم که ماهی مبلغ بدم شما هم شیر بدید. الان هم یک کسی پیدا شده مجانی شیر میده و متبرعاً شیر بهش میده، من بچه رو میگیرم میدم به او. اگر مصلحت بچه در تبرع هست، یعنی اون مرضعه دوم متبرعه با این مادر در حقیقت رعایت مصلحت شده باشه، للعب ان ینزعه و یسلم الی اون متبرعه، این حق رو به پدر دادن و گفتن میتونه این کار رو بکنه.
هزانت مادر رو تحت
هزانت چیز دیگه است. هزانت اصولا جداست. حالا بعد عرض میکنم. بعد از مسئله رضا مسئله هزانته. که هزانت مثلا غیر از مسئله رضایه. عرض کنم که در رضا عرض کنم نسبت به اجرت و این که ما به اصطلاح مادر میتونه مطالبه اجرت بکنه، این 3-4 تا فرق میاد. اگر یک کسی پیدا شد ارزانتر از مادر حاضر است شیر بده به بچه، مادر میگه من 50 تومن میگیرم، یک کسی پیدا شد گفت من ماهی 40 تومن میگیرم، ماهی 30 تومن میگیرم، بچه تونم شیر میدم و مساله بچه هم رعایت شده است، اون مسالهی که من عرض کردم در ارضا به اصطلاح باید رعایت بشه، آیا پدر باید موافقت مادر رو جلب بکنه یا نه؟ موافقت مادر لازم نیست جلب بشه. اینجا گفتن که چون در حقیقت بر پدر واجب است که این اجرت رو بپردازه، وجوب این اجرت ممکنه نخواد بیشتر بپردازه وقتی کسی ارزان تر شیرش میده و این شیر هم مصلحت بچه رعایت شده، میتونه بچه رو بگیره بده به اون کسی که ارزان تر میگیره. چنانچه اگر متبرعی پیدا شد که متبرع رو عطف کردن به اون کسی که ارزان تر میگیره، یعنی این دوتا مسئله رو یک مسئله حساب کردن، که اگر کسی پیدا شد کمتر از اون مبلغی که مادر مطالبه میکنه مطالبه کرد برای شیر دادن، آیا للعب ان یسلبهو و یسلمه الا اون شخصی که ارزان تر میگیره یا نه، گفتن بله، چرا، این حق مال پدره و رضایت مادر شرط نیست که حتما مادر باید رضایت داشته باشه که شیر رو مثلا اون شخص میده، مگر اینکه خودش بگه من مثلا حاضر میشم با اون مبلغ کم تشکیل بدم، اون دیگه اون به این تعاصر کن فتطور زوله و اخرا، اون تعاصر دیگه باید رعایت کرد که وقتی با هم به تعاصر میرسن اگه توافق کردن که فبه ها که توافق نکردن فتطور زوله و اخرا، اون دیگری باید مثلا شیر بده. این هم یک فرق، اگر غیر از مادر یک کسی پیدا شد ارزانتر یا متبرع بخواد به اصطلاح شیر بده، اینم حق شوهره و میتونه به اصطلاح بگیره و به متبرع بده، و یا به اون کسی که ارزانتر میگیره بده. یه روایت هست اینجا، این روایت صحیح و سنده، میتونه مدرک سه چهار تا این مسائلی که الان من عرض کردم باشه. روایت از حلبی هست، سندش هم خوبه، از امام صادق سلام الله علیه میگه که لیس للمرأه ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کاملین. خب لیس للمرأه ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کاملین ان اراد الفصال قبل ذلک ان تراض منهما فهو حسن والفصال الفتام. در باب 70 از ابواب احکام اولاد حدیث اول. خب این نسبت این فرع آخریمون صریحه که اگر خواست 2 سال و 1 ماه اضافه بده، اون اضافه رو نمیتونه از شوهر بگیره. چون چرا؟ برای اینکه میگه لیس للمرأه ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین کاملین. حالا اگر خواست 2 سال و 2 ماه شیر بده، اون 2 ماه رو نمیتونه اجرت بگیره از شوهر. میخواد شیر بده، شیر بده، اب نداره. میگه بچه‌شو دوست داره، میخواد بیشتر شیر بده. گاهی بچه‌ها هم هستن به راحتی هم نمیشه منقطع منفصلشون کرد و فصال و فتام رو، یعنی ختم در شیر دادن رو، نمیشه منقطع کرد. مادر میگه مثلا باشه 1 ماه دیگه هم شیر بهش بده تا به تدریج مثلا رو بتونیم منقطعش بکنیم. آیا در برابر این مازاد بر 2 سال میتونه حقوق بگیره؟ این روایت میگه لیس له ان تأخذ فی رضاء ولدها اکثر من حولین. این اراده فصال را، اما این اراده فصال را قبل ذلک فهو حسن. این اراده الفصال قبل ذلک فهو حسن. فصال و الفتام، یعنی فصال منظور از فصال همین قطع شیره. اگر مادر خواست قبل از 2 سال، چون آیه داشت لمن ارادن یا تمن رضا، لمن ارادن یا تمن رضا یعنی در اختیار مادره و قید لمن ارادن یا تمن رضا مال حولینه، نه مال اصل رضا هست. والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین. مادران باید 2 سال شیر بدهند یا شیر میدهند. حالا این یرزعنه را عرض کنم که به جای امر بگیرید، که مستقبل به جای امر، چنانچه بعضی همینطور فرمودن، گفتن یرزعنه یعنی علیهنه ان یرزعنه، یا باید به اصطلاح رضا بدهند. بعد لمن اراده ان یتم الرضاعه، این قید مال حولین کاملینه، یعنی 2 سال تمام والدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، 2 سال تمام 24 ماه که نتیجتاً با حملش هم میشه 6 ماهه، میشه 30 ماه که در آیه دیگری گفت حمله و فصاله ثلاثون شهرا. پس حمله و فصاله ثلاثون شهرا این دو سال رو تمام لازم میدونه. حالا میتونه این مادر دو سال رو کمتر بکنه، در حالی که بچه حالا یا 6 ماهه یا بیشتر از 6 ماه شیرش داده. میگن این لمن ارادن یتم الرضاعه، ظاهرش در اینه که میتونه کمتر بکنه. حالا چقدر کمتر بکنه اون روایت دیگری که میگه جوره، نمیدونم چجور باید جمع بکنیم. لطف کنید با روایت دیگه در همین باب هست، میگه که میفرماید که الرضاعه واحدون و 20 شهر فما نقص فهو جور علی السبی. این هم از حضرت صادق سلام الله علیه هست. الرضاء واحد و 20 شهر فما نقص جور علی السبی. 21 ماه، این 21 ماه در صورتی است که بچه 6 ماهه به دنیا آمده باشه، ولا اگر بچه 8 ماهه یا 9 ماهه به دنیا آمده باشه میشه 9 ماهه به دنیا آمده، بله بخشید، در صورتی است که 9 ماهه به دنیا آمده باشه میشه 21 ماه، یعنی 3 ماه کم میشه از اون دو سال. اما اگر که بخواد حالا یا 6 ماهه به دنیا آمده یا 9 ماهه به دنیا آمده، اگر 9 ماهه به دنیا آمده از این 21 ماه میتونه کم بکنه، یا 6 ماهه به دنیا آمده از اون دو حولین میتونه کم بکنه. این آیه چه میگه؟ والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اون مال 6 ماه هست، در 6 ماه حولین کاملین. اون روایت قبلی هم میگفت اگر 9 ماه شد 21 ماه چیز که در حقیقت 3 ماه فصال رو بردست روی به اصطلاح شیر خود از شیر کم کرده. اما حالا اگر 6 ماهه به دنیا اومده 2 سال، یا اگر 9 ماهه به دنیا اومده 21 ماه، از این 2 سال یا 21 ماه میتونه کم بکنه؟ اطلاق این روایت میگه فهو جورون علی السبی، یعنی باید رضا رو کامل بکنه. الرضاء واحد و 20 شهر فما نقص فهو جور علی السبی. اگر بخواد کمتر بکنه این در حقیقت مثل این است که به بچه به اصطلاح یک نوع ستم کرده و حق بچه را کم کرده. یعنی مقداری که از این دو تا روایت استفاده میشه، یعنی بر مادر هست حتما باید 2 سال را و یا 21 ماه را تمام بکنه. از 2 سال اگر خواست کم بکنه به مقدار حمل میتونه کم بکنه، اگر نه نمیتونه. راجع به شیرای مصنوعی اون یه بحث دیگری است که اگر شد فردای توضیح مختصری هست. صلی اللہ علیه وسلم.